بسم الله الرحمن الرحیم. خب بس درباره این بود که این عقل که به عنوان یکی از ادله اربعه ذکر می شود یعنی چی؟ اون چی که تا اینجا عرض کردیم درباره تعریف عقل بود و نتیجه می شد که عقل یا اصلاً قابل تعریف نیست، یا اگرم قابل تعریف باشد بسیار مشکله و حقیقت عقل را نمی دانیم چیست. حالا من یک توضیحی عرض میکنم، اول از خودم بعد فرمایش علامه مجلسی رو ذکر میکنم و حرف علامه طباطبایی. بعضی چیزها رو که ما میخواییم تعریف بکنیم به صورت مثبت تعریف میکنیم، بعضی چیزها رو به صورت منفی. یه وقت یه کسی به شما میگه منبر یعنی چی؟ شما میفرمایید که منبر یک چیزیست که رویش مینشینند. این الان مثبت تعریفش کردید. یه وقت هم اینجوری تعریف میکنید، میفرمایید منبر فرش نیست، دیوارم نیست، منبر مثلا فرض کنید که دوربینم نیست، منبر کتاب نیست، منبر فلان چیز نیست. اینم تعریف منبره ها، اما 100% هم روشن نمی شود آخرش منبر چی چیه، ولی تا حدودی روشن میکنه. یه وقت یه کسی میگه کتابخونه آیت الله مرعشی کجاست؟ یه وقت شما میفرمایید کتابخونه ی آقای مرعشی 200 متری حرم است. الان تقریبا معلومه کجاست، 200 متری جنوب حرم است. یه وقت کسی به صورت منفی میگه کتابخونه ی آقای مرعشی نرسیده به حرم، نرسیده به حرم، نفیه دیگه. خب 200 متری نرسیده به حرمه، چهارراه شهدا هم نرسیده به حرمه، پردیسان هم نرسیده به حرمه، اصفهان هم نرسیده به حرمه، بندر عباس هم نرسیده به حرمه. حالا اگر من گفتم کتابخونه ی آقای مرعشی نرسیده به حرم، یعنی کتابخونه آقای مرعشی تو بندر عباسه؟ ببینید حدوداً معلوم میشه دا. شما وقتی میگویید نرسیده به حرم حدوداً معلومه کجاست، اما دقیقاً هم معلوم نیست. یعنی یه چیزایی رو مثبت تعریف میکنیم اینو تقریباً روشن میشه یعنی چی، اما یه چیزایی را منفی تعریف میکنیم اونی که منفیه خیلی روشن نمیشه. روح، نفس، عقل، علم، فکر، هوش، ذکاوت، معرفت، اینجور کلمات، اینا همه هر وقت میخواییم تعریفشون کنیم به صورت منفیه، و چون به صورت منفیه اینا 100% روشن نمیشود. مثلا روح چی چیه؟ روح یه چیزیست که مادی نیست. خب مادی نیست که خیلی روشن نمی کنه. این مثل اینه که بگید که کتابخونه نرسیده به حرم است، منفیه. روح مادی نیست، جسم ندارد، دیدنی نیست، وزن نداره، اینا همه منفیه، خیلی روشن نمیکنه. و عقل از این قبیله، یعنی عقل را وقتی میخواییم تعریف بکنیم یه تعریف های سلبی میاریم، تعریف سلبی حقیقت شیء را روشن نمی کند. و شاید علت اینم که قرآن فرموده و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، شاید علتش همین باشه دا. یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. بنابراین عقل را وقتی میخواییم تعریف کنیم یا یک تعریف های سلبی باید بیاریم، مثلا میگیم عقل چیزیه که دیدنی نیست، عقل محسوس نیست، یعنی اینا سلبیه، حدودن روشن میکنه اما دقیقا هم چیه نمیدونم. یا اینطوری بگوییم، یا اینکه تو تعریف عقل اینجوری گفته شود، بگیم اونی که محل بحث ماست خود عقل نیست. این که میگن که یکی از ادله احکامم عقله، خود عقل رو نمیخوان بگن، حکم عقل رو میخوان بگن نه خود عقل را. و مراد از عقلم اینه که ما یک احکام حسی داریم، مثلا میگم الان روزه، یا این برق روشنه، یا اینم مثلا قهوه‌ایه، اینا میشه احکام محسوسات. و یه احکامی داریم که غیر محسوسند، ببینید غیر محسوس منفی ها، غیر محسوس. و حس را هم همه میدونیم که اشتباه میکند. یه هواپیما که تو آسمانه میگه مثلا بنزه یه گنجشکه، خب این خطای حس دیگه. یا میگیم این دوتا ریل راه آهن اون دورا به هم چسبیده، اینا میشه خطای حس. خب یه درکی ما داریم که اون درک خطاهای حس را گوش زد میکنه، میگه این هواپیما قد گنجشک نیست، ما اشتباه میبینیم، این ریل راه آهن به هم نچسبیده، ما اشتباه میبینیم. اون درکی که خطاهای حس را تذکر میدهد، اینو بهش میگیم ادراک عقلی، و اینه که محل بحث ماست. حالا بعد اینو وقت توضیح میدم که این اصلا حکم دارد یا ندارد. پس فعلا تا اینجا اینجوری بگیم، بگیم تعریف عقل یا دلیل عقلی یعنی ادراکات غیر حسی، و این ادراکات غیر حسی باید برهانی باشند، باید یقینی باشند. این حالا تا اینجا تعریف خود عقل، تا حالا بعد احکامشو میگم. علامه مجلسی تو بهار جلد 1 صفحه 99 اینجا ایشون چند تا روایت نقل کرده درباره اینکه خدای متعال عقل رو آفرید. ان الله تبارک و تعالی لما خلق العقل قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر. عنوان باب هم اینه، باب و حقیقت العقل. علامه مجلسی می‌فرماید که فهم روایات مربوط به عقل متوقف است بر این که خود عقل رو بدانیم یعنی چی. بعد میگوید که ان العقل هو تعقل الاشیاء و فهمها فی اصل لغته. عقل یعنی تعقل کردن اشیاء و فهم اشیاء از نظر لغت. عقل یعنی تعقل کردن اشیاء و فهم اشیاء. خب این تعریف لغوی، تعریف لغوی که خب معمولا دقیق نیست. مثلا میگه عقل یعنی تعقل، عقل یه شیء، تعقل یه نوع کاره، نمیشه که بگیم عقل یعنی تعقل. یا مثلا میگه عقل یعنی فهم اشیاء، این که پیداست که درست نیست. گاهی فهم اشیاء به وسیله حس، من دستمو میگذارم اینجا میگم که این صافه، زبر نیست، این اولا یه فهمه دیگه، در حالی که این عقل نیست که، این حسه، نه عقل. پس اینها که درست نیست. بعد چند تا تعریف دیگر میگه، میگه که گاهی عقل به معنی قوه ادراک خیر و شر و تشخیص بین خیر و شر، و عقل به این معنا ملاک ثواب و عقابه، ملاک تکلیفه. تمام حیوانات قوه تشخیص خیر و شر را دارند، هر حیوانی میدونه چی را بخوره و چی را نخوره، چی براش نفع داره چی برای ضرر داره. اصلا اینکه کدام گیاه برای کدام مثلا مرض خوبه اصلش از حیوانات میفهمن دیگه. مثلا فرض کنین نعنا یا پونه برای دل درد خوبه یا بده، میگن که مثلا یه غذایی دادن به یه گرگی که دلش درد بگیره، بعد گرگی که دلش درد گیره بلش کردن، دیدن که رفت بنا کرد پونه بخوره، فهمیدن پونه برای دل درد خوبه. پس این که نمیشه بگیم که هر قوه درک خیر و شر یا خوب و بد میشود عقل، چون اگه اینا عقل بگویید باید بگویید حیوانات هم عقل دارند، در حالی که این ملاک ثواب و عقاب نیست. دوباره اومده فرموده که گاهی عقل یه ملکه و حالتی در نفس است که تدعو، دعوت میکند به اختیار خیر و شر. ببینید این ملکه رو توضیح بدم که ببینید آیا عقل ملکه است یا نه. اگر که یک کسی رفت کنار استخر میخواد شنا بکنه، هی داره عمق آب رو نگاه میکنه که اینجا عمق آب کم زیاده، یا مثلا این آب موج داره نداره، این آدم معلومه که شناگر نیست، ملکه شنا رو نداره. اگر این آدم اتفاقا هم بره تو استخر یه شنایی بکنه دو نمیره، غرق نشه دو بیادم بالا، بازم این آدم شناگر نیست، چون ملکه رو نداره. ملکه اینه ها، کسی بیاد کنار استخر فکر نکرده بره تو آب، اونی که بی فکر میپره تو آب شناگره، اونی که با فکر میپره شناگر نیست. اگر یک کسی فکر کرد تواضع خوبه، فکر کرد تواضع خوبه و متواضع بود، این به درد نمیخوره، این ملکه تواضع نداره، این آدم اخلاقی نیست. آدم اخلاقی اونه که فکر نکرده متواضع. اگر یک کسی میخواد به کسی کمک بکنه، اگه فکر کرد که کمک کردن چه ثوابی داره چه فایده داره و کمک کرد، این کارش اخلاقی نیست. تو اخلاق به این میگن حالت. حالت مثل یه کسی که یه بار خجالت میکشه، یه لحظه رنگش زرد میشه، بعدم دوباره رنگش برمیگرده به حالت عادی، اینو میگن حالت. اما اونی که همیشه رنگش زرد، این ملک است. اگر کسی فکر نکرده کمک کرد، فکر نکرده کمک کرد، این میشود ملکه. این که علامه مجلسی میفرماید عقل ملکه است. اگه ملکه است یعنی بی فکر، در حالی که اصلا عقل تو ذاتش چی خوابیده؟ تفکر. پس این تعریفم درست نیست. بعد اومده ایشون مفصل حالا یه تعریف هایی رو ذکر کرده. علامه طباطبایی تو پاورقی میفرماید این چیزایی که علامه مجلسی فرموده اینا حرفای خوبیه، ولی روایات سطحش خیلی بالاتر از این حرف هاست و روایت مطالب بلندتر از اینهایی رو بیان میکند. بعد میگه علت این که مجلسی اینجور اشتباهاتو کرده، علتش این بوده که ایشون یه مقدار سوء ظن داشته به فلسفه. این حالا فرمایش علامه طباطبایی. عجیب اینه که حالا خود علامه طباطبایی که اشکال کرده به مجلسی و خودش فیلسوفه، تو هیچ کدام از آثارش عقل رو تعریف نکرده، نه تو این پاورقی های بهار، نه تو المیزان و نه تو کتاب های دیگر. یعنی در واقع نه از فرمایشات مجلسی، نه از فرمایشات علامه طباطبایی از هیچ کدام تعریف عقل به دست نمیاد. نکته دیگر اینه که آیا بله، حالا ایشون میفرمایید که از بدیهیات عامه بگیم، ولی عقل خلاص بدیهی هم نیست، بودنش بدیهی است، ولی چیه؟ میگفت مفهومه من اعرف الاشیاء و کنهه فی غایت الخفاء. خلاص حالا این تا اینجا کرس کرد. نکته بعدی اینه که آیا ما یه عقل داریم یا دو تا عقل؟ عقل نظری و عقل عملی دو تا عقلند یا یک عقلند؟ و اینی که حالا داریم بحث میکنیم که یکی از ادله احکام عقل است، این کدام عقل رو میگن؟ عقل نظری یا عقل عملی رو؟ بعضی ها معتقدن که ما دو تا عقل داریم، مثلا تو علمای خودمون مثل بهمنیار یا مثل همین مرحوم نراقی، تو علمای غربی هم خیلی زیاد هست که میگن ما دو تا عقل داریم، عقل نظری، عقل عملی. بعضیا میگوین که یک عقل داریم، دو نوع ادراک داریم، ادراکاتشون دوتاست، ادراکات نظری، ادراکات عملی. بعضی هم میگوین که یک عقل داریم و یک ادراک، اما دوتا مدرک داریم، مدرکات نظری و مدرکات عملی. مثل این که مثلا فرض کنیم من یه ادراکی دارم نسبت به فرش، یه ادراکم دارم نسبت به دیوار. این یه عقله، یه ادراکه، اما مدرکش دو چیزه. شاید درستش همین سومی باشه که نه دوتا عقل داریم و نه دوتا ادراک، مدرکات متفاوتند. عقل نظری یعنی اونی که درباره هست ها و نیست ها بحث میکنه. به عبارت دیگه بگیم که عقل نظری درباره ضرورت و امکان از این دوتا بحث میکنه. ضرورت، مثلا ضرورتن الان روزه، یا امکان دارد فلانی استاده باشه یا نشسته، اینو میگیم عقل نظری. یکم عقل عملی، عقل عملی درباره حسن و قبح بحث میکنه که چی حسنه و چی قبیحه. این که ما داریم میگوییم یکی از ادله احکام عقل، هر دوتاشه، یعنی هم عقل نظری را میخواهیم بگوییم هم عقل عملی را. مثلا هم میخواییم بحث کنیم درباره این که ظلم قبیح هست، این میشه عقل عملی. یا میخواییم بگیم مثلا غیبت کردن یا تجاوز کردن به حریم خصوصی دیگران بد است، این میشه عقل عملی. عقل نظری هم میخواییم بحث بکنیم، ضرورت ها و امکان ها. مثلا فرض کنید که لطف بر خدا ضرورت دارد یا نه، بر خدا واجب لطف داشته باشه یا نه، که این به درد بحث اجماع میخوره، اجماع رو از راه قاعده لطف اثبات بکنند. پس هر دوتا عقل محل بحثه، هم عقل نظری و هم عقل عملی. و این رو میرزای قمی تو جلد دوم قوانین، همون اول کتاب اینو ذکر کرده، اول جلد دوم میرزای قوانین میرزای قمی. و نکته بعدی هم، پس تا اینجا این شد که یه عقل است و یک ادراک است، اما دو نوع مدرک. و نکته آخری حالا امروزم اینه که عقل هیچ وقت حکم ندارد، حکم فقط مال شرعه. ان الحکم الا لله، حکم فقط مال خداست. این که همگن احکام عقلی یا عقل حکم میکند که فلان، حکم میکند که فلان، اینا همه مسامحه در تعبیره. عقل فقط کاشفه، کشف میکنه، نه اینکه حکم میکند. عقل دقیقاً مثل چراغ ماشینه. چراغ ماشین فقط جاده رو روشن میکنه که کجا چاله است، کجا چاهه، کجا زمین صافه. اما اونی که ماشین رو هل میده موتور ماشینه، نه چراغ ماشین. عقل میگه اینجا راهه، اونجا هم چاهه، اما کجا میخوای بری؟ هر جا خودت میخوای برو. اونی که هل میده که اینجا برو و هل میده که اینجا نرو، اون یا شرعه یا دولته یا پلیسه یا عرفه و امثال اینا نیست، کاشفه. نه کاشفه، یعنی عقل یک شفو از این که این کار خوب است، یک شفو از این که این کار بد است. اما که خوب را کی میگه انجام بده؟ یا شرع میگه انجام بده، یا عرف، یا دولت، یا تربیت. نداره، کشف از بایدیه که عرف و شرع. سلام.